بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. صحبت در این روایتی بود که حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام از امام جواد از پیامبر نقل می کند، طبق نقل عمالی طوسی که می فرماید امرنی ربی به مدارات الناس کما امرنی به اقامت الفرائض، همان گونه که خداوند متعال مرا به اقامه واجبات امر کرد به مدارای با مردم هم دستور داد. چند تا نکته اشاره کردیم. یکی تعریف مداراست که عبارت است از نوعی نرمش در برخورد با دیگران، نه درجه، خب همین که میگم دیگه، نرمش با دیگران به منظور جلب دوستی آنها یا تقویت دوستی یا دفع شر دشمنان، سه تا هدف داره. نه حالا الان من ریشه یابیشو نگاه نکردم، ولی که معنای مدارا اینه، در واقع تدبیر برخورد با مردم میگن مدارا. فرقش هم با مداهنه گفتیم، او هدفش متامع دنیویه، سازش برای متامع دنیویه، ضد ارزشه. مدارا هدف حفظ ارزشه، عکسه مداهن است. نکته سوم این که این روایت در واقع تفسیری است بر آیه 159 سوره آل عمران، 159 که می‌فرماید فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب سلام علیکم لنفضوا من حولك، به برکت رحمت الهی با آنان نرم خو شدی، اگر خشن بودی، سنگ دل بودی، مردم از طرف از اطراف تو پراکنده می شدن. دشمنان که میگه که میفرماد نه، میگه که میفرماد اون آیه قرآن هستش که میفرماد محمد رسول الله صلی الله علیه و الذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحما بینهم. اینو گفتیم دفع شر دشمنان مداراست. اونو گفت. سلام علیکم و رحمت الله. نکته ای که اضافه می کنیم این است که مدارا نه تنها یک رهنمود دینی بلکه یک تکلیف عقلی است برای تأمین در واقع آسایش و آرامش زندگی. از این جهت هستش که در روایات زیادی هست که مدارا به عنوان ثمره عقل ذکر شده. در واقع این روایاتی که داریم میگیم میتونه تفسیر همون آیه کریمه باشه. ثمرة العقل مدارا الناس، میوه خرد مدارا کردن با مردمه. یعنی آدم عاقل بی خودی خودشو تو درد سر نمیندازه. عنوان العقل مدارا الناس، سرلوحه خرد مدارا کردن با مردمه. لیس الحکیم من لم یداره من لا یجد و بدن من مداراته. سلام علیکم. فرزانه نیست، حکیم نیست کسی که مدارا نکند با کسی که چاره ای جز مدارا کردن با اون نیست. انسان میدونه که نمیتونه، چاره ای نداره، باست با این مدارا کنه. خب این آدم حکمت، عقل، فرزانگی میگه خب باش مدارا کن، خب خودتو تو زحمت نینداز. در تفسیر این آیه کریمه، آیه 83 از سوره، این یکی باشه دیگه چون وقت میگذره، باشه برچه سوره بقره است، حالا میشه این یکی باشه برای فردا. یه صلواتی خط بفرمایید. صحبت در اصحاب، درباره اصحاب اجماع به مطلب پنجم یعنی تعداد اصحاب اجماع رسید. بله، عرض کردیم که اون طور که مرحوم کشی در کتاب معرفت الرجال یا الرجال یا معرفت الناقلین، سه تا اسم گفتیم، گفته اصحاب اجماع 18 تاست. چیزی که هست دو تا از این 18 نفر کشی در نقل اجماع درباره اونها چیه؟ منفرده. این دو تا رو میتونید بگید کیه؟ کدوم ابو بصیر؟ ابو بصیر اسدی که اسمش یحیی بن قاسمه. یکی دیگه کیه؟ یکم حسن ابن محبوب. این دوتا از کدوم طبقه هستن؟ حسن، یکشون از طبقه اوله، یکشون از طبقه سوم. چهار نفر دیگه هم هستن که اینها دیگران درباره شون اجماع دارن. یکی ابو بصیر مرادی است، یکی حسن ابن علی ابن فضاله، یکی فضالت ابن ایوبه، یکی عثمان ابن عیسی. این چهار نفر رو دیگران ادعای اجماع کردن. خب حالا مرحوم محدث نوری، بنابراین اون که متیقن هستش از اصحاب اجماع همه درباره شون اجماع نقل شده چیه؟ 16 نفرن. مجموع اصحاب اجماع 20 و چند نفر میشن؟ 22 نفر میشن. اون 4 نفر و 18 نفر میشه چقدر؟ 22 تا. اون وقت 16 تاشون همه قطعیه، 6 تاشون چیه؟ اختلافیه. مرحوم محدث نوری آمده جمع کنه بین اقوال، فرموده لا منافات بین الاجماع این فی محل الانفراد. منافاتی بین دو اجماع در محل انفراد نیست، یعنی در اون دوتا که کشی منفرد بود، در این چارتا که چیه؟ دیگران منفرد هستن، کشی قبول نداره. چرا؟ میفرماد لعدم نفی احد ناقلین ما اثبته الاخر. چون که اونها نیومدن، کشی نیومده حرف این دیگران رو نقل نفی کنه، اونها هم نیومدن حرف کشی رو نفی کنن. به تعبیر شما اثباتش، هر کدوم اثبات کردن. اونها آمدن گفتن این دو اجماعی است، اونها هم گفتن اونها اجماعی است. بنابر این چیه؟ و عدم و وجوب کون العدد فی کل طبقه سته. یه آیه هم نازل نشده که تو هر طبقه باید چیه؟ 6 تا باشن. خب بیشتر باشن. و انما تلع کل واحد على ما لم يطلع عليه الاخر. اینا آمدن به این چهار نفر مطلع شدن که اجماع هست، اونا آمدن به اون دو نفر مثلا مطلع شدن. حالا حرف ایشونه ول جمع بینهما ممکن فیکون الجمیع موردن للاجماع. پس بنابراین به نظر آقای محدث نوری چیه؟ اصلا اصحاب اجماع 22 نفر هستن. پس به نظر کشی 18 نفرن، به نظر محدث نوری 22 نفرن، 16 نفر همه میگن، 22 نفر بعضی ها میگن، مثل محدث نوری میگن. ها؟ نه خب همون که اون 6 نفر میگن بقیه هم که میگن دیگه، میشه 22 نفر دیگه. مثل محدث نوری میگه 22 نفر، اختلاف ندارن دیگه. اختلاف 6 تا اختلافیه. خب اون وقت بعضی ها اومدن اشکال کردن به حرف آقای نوری، گفتن عبارت این آقای کشی چی بود در اون طبقه اول؟ اون چیز همه همراهتون باشه. ببینید اجمعت الاصابه علی تصدیق هؤلاء الاولین من اصحاب ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام و انقادوا لهم بالفقه فقالوا افقه الاولین سته. ایشون میگه کشی نقل میکند که این شیشتا افقه اولین است. بله؟ نه شیشتا، این شیشتا میگه افقهه. این اشکال رو میخوایم بگیم. میگه این بانل کشی جعل ستت الاولا افقه الاولین فقالوا افقه الاولین سته و معناه ها اولا افقه من غیرهم و من هم ابو عبسیر مرادی. پس کشی میگه ابو عبسیر مرادی چیه؟ نقل میکنه که اجماع داریم افقهه. و علیه فالاسدی الذی هو جزء السته افقه من ابی بصیر مرادی. بنابراین رو حساب کشی چیه؟ یه عده میگن ابو بصیر اسدی افقهه، یه عده میگن ابو بصیر مرادی افقهه. خب این دوتا تعارض داره با هم دیگه، نمیسازه. افقه بودن نمیشود که، بله، یعنی هر دوشون افقه باشن، چون عبارت افقه داره. فیحصل تکاذب بین النقلین، بنابراین بین دو نقل چیه؟ تکاذب حاصل میشه. فواحد منهم یقول الافقه هو الاسدی و الاخر یقول الافقه هو المرادی. بعضی اینجوری اشکال کردن.
در اصل
فقاهت
خوب بودن اینها
اینو نمیرسونه. اصل فقاهت که مثلا اینکه افقه بنخه تقاضا نمیشه که هر دو تاشون افقه باشن که. حالا بذارید شاید ببینیم این اشکالی که بعضی اشکال اینجوری جواب دادن. جوابی که داده شده از این اشکال این است که خب این اشکال تو چیه؟ تو طبقه اول هست، تو طبقه بعدی که نیستش که، چون طبقه بعدی اقل و لهم بالفقه، این اجماع پس در اونجا اشکالی نداره. در سومی هم همون اقل و لهم بالفقه. بنابراین اشکالی در اون دو طبقه نیست، اشکال فقط در این یکی هستش. و ثانیاً ان یکون انه یحتمل ان یکون متعلق الاجماع هو تصدیق والانقیاد لهم بالفقه لا الافقهی من کل. گفتن ممکن اینجوری در همشون اینجوری جواب بدیم، در یعنی اون در اون دسته اول هم اینجوری بگیم. مقصود این که میگه اجمعت الاصابه علی تصدیق هؤلاء الاولین، گفته بهش که اون اجماعی که هست فقیه بودنشون اجماعی هست و افقهیت از کل مراد مجمعین نیست. بگین که افقهیت از کل مراد نیست، مراد اون چیزی که متعلق اجماع است چیه؟ متعلق اجماع تصدیقه. ولی که خب این حرف که درست نیست، در اون دسته اول درست نیست. اون میگه همشون میگن چیه؟ میگن افقه، فقالو افقه الاولین. این جور در نمیاد. این نگفتن متعلق اجماع، فقالوه. نمیگه قال بعضهم، که میگه فقالو افقه الاولین. این درست نیست. و اون اشکال اولم، جواب اولم درست نیست. ببینید میگه که در همون دسته دوم سوم همون جوره، میگه که اینها میگن اینها اقروا لهم بالفق، اون دسته میگن که بابا جمیل، فرض کنید که میگه که چیه محمد ابن، اون عبارت رو ببینید، عبارتی که دسته دوم، دسته دوم که اختلافی نبود، دسته سوم اختلافی بود، دسته دوم اختلافی نبود، دسته سوم. و قال بعضهم مکان الحسن ابن محبوب الحسن ابن علی فضال. یعنی اینا اقرار به فقه نکردن، یعنی دو تکاذب وجود داره. یه عده میگن اونا، یه عده میگن اینا. این نمیشه بگیم که اینا مال اونا نگفتن، میگه به جای او اینو گفتن، یعنی اجماعی نیست. ظاهرش اینه که تکاذبه. این جواب درست نیست. به نظر میرسه که حرف محدث نوری حرف صحیحی نیست.
کشی که این رو فرمودن، قبل از مرحوم کشی هم در مورد اصحاب جون بحث شده، که ببینیم از کجا این بحث تهیه.
هیچ دلیلی جز قرعه کشی نداری. قبل از این ما خیلی از همه کسانی هم که چیز بود تحقیق کردیم، تا به حال که هیچ مدرکی برای کشی ما پیدا نکردیم. یکی از چیزایی هم که قابل تأمل هست همینه که هیچ کس جز کشی این رو نقل نکرد. ایشون فقط تنها چیزی که داریم حرف کشی رو داریم. این که اومدیم اول حرف کشی رو نقل کردیم، بعدم اومدیم اینو نقل کردیم، برای همینه. هیچ مدرکی نداریم. تنها مدرکی که وجود دارد همین است که شیخ طوسی از کشی نقل کرده.
ملاک این که مرحوم کشی اومده یک شخص رو به عنوان اصحاب اجماع قرار داده، جزء وثاقت بالاش هست؟
نه، ملاک میگه من نقل میکنم، نقل اجماع میکنه، میگه که آمدن اینها تشخیص دادن، اینها اقر رو لهم بالفق و گفتن اینها الا تصحیح ما یسه و انها.
این ملاک شد یک شخص به پیدا، اگه یه راوی دیگه پیدا شد که بره بگرده تو سابق مثلا اجماع تلسان تصدیق ها، حالا این قسم خورده نیست که محصول به 6 نفر باشه.
نه، محصول نیست، ممکنه کسای دیگه هم باشن، ولی حالا کشی به اینا رسیده. من منافات نداره که کشی
منافات نداره. پس اگر کسی بره تحقیق کنه در مورد،
حالا ببینید، شاید یه راوی دیگه بگه غیر از اینها. اصلا ولی این صحبت اینه که میگه جای اینو برداشتن، اینو گذاشتن. اگه نمیگفتن این جای اینو برداشتن، اینو هیچ اشکال نداشت. میومدن میگفتن که فرض کن در فلانی هم اجماعی هست، این اشکال نداشت، هیچ تکاذبی نبود. ولی سوال اینه که میگه اینو برداشتن، اینو گذاشتن جاش، به جای این کشی اینو گذاشتن. اینه. حالا الان تو حرف بحرالعلوم که نقل میکنیم بهتر معلوم میشه. مطلب ششم، این عبارت سید بزرگوار سید مهدی بحرالعلوم، این رو حالا من میدم متنشم به آقای چیز که کپی بگیرم بدن خدمتتون. بله بله. قد اجمع الکل علا تصحیح ما یسه و ان جماعت فلیعلم. این همون عبارت که اجمعت الاصابه همینه، کل فقه های رجال شناس به نقل آقای کشی که حالا بحرالعلوم هم موافق با ایشون هست، گفتن که صحیح هست اون چه که از این جماعت به ما برسه. فلیعلم، پس بدان. و هم اولو نجابت و رفعه، افراد نجیب و بزرگواری هستند. اربعتون و خمستون و تسعه. دیگه حالا اینجوری گفتن برای اینکه شعر جور در بیاد دیگه. 4 تا و 5 تا و 9 تا میشه چقدر؟ 18 تا. فسته تل اولا من الامجادی، ششتای اول از صاحبان مجد و بزرگواری هستند. اربعتم منهم من الاوتادی، چهار تاشون از اوتاد هستند. اینها از میخ‌ها، از اون استوانه‌ها، از پایه‌های علم و فقه هستند. این اربعتم من الاوتادی اشاره به این روایته که در صفحه 507 اختیار الرجال مرحوم طوسی آمده که میگه به سند خودش نقل میکنه، مرحوم کشی نقل میکنه، قال حدثني علي بن حبيب علي بن اسباد عن جميل بن دراج، که خود جميل دراج یکی از اصحاب اجماع، میگه سمعت ابا عبد الله علیه السلام، از امام صادق شنیدم، فرمود اوتاد الارض، اوتاد الارض و اعلام الدین اربعه، اربعه من الاوتاد اشاره به این روایته، میخهای زمین و اعلام دین اینها چهارتا هستن، این چهارتا هستن، محمد ابن مسلم، بریده ابن معاویه، لیث ابن بختری المرادی و لیث ابن بختری المرادی و زرارت ابن اعین، این چهارتاشون از اوتاد و اربعتون من الاوتاد، این چهارتا هستن اعین، این چهارتا از همه از روایت، این چهارتا رو ایشون میگه که از من الاوتادی اشاره به این روایت. زرارتون کذا بریدون قد عطا، یکی زرارت ابن اعینه، دومیش چیه؟ برید ابن معاویه است. ها؟ معاویه خیلی بوده، اون معاویه نیست، اون معاویه که ابو سفیان نیست، نه اون که خیلی فاصله داره. بله، ثم محمدون و لیسون یا فتا، بعدش محمد، محمد، محمد ابن مسلمه، لیس هم لیس بختری است، همین چهارتایی که گفت از اوتادن هنون نیمده. کذا کزل فوزیل بعدهو معروفو، ابو بصیر اسدی چی میشه؟ ابو بصیر چی میشه؟ مرادی میشه دیگه، همون لیس چیز، لیس لیس اسمشه، بختری پدرشه، بهش میگن لقبش ابو بصیر مرادی هست، که در اینجا در واقع با اون چیز، با اون که کشی گفته چیه؟ مخالفت کرده دیگه، ایشون مخالفت کرد، بر اون اسدی میگه، این مرادی میگه، این میشه لیس بختری، اون یحیی بن قاسمه، این لیس. کزل فوزیل، فوزیل چیه؟ فوزیل ابن یسار هست. بعدهو معروفو، بعد از فوزیل میشه معروف، معروف ابن خربوزه هست، این شیشتا شد. و هو الذی ما بیننا معروفو، همون کسیست که بین ما معروفه، این دیگه برای جور شدن شعر گفته دیگه، این تیکه شد. و ستت الوسطا اولو الفضائلی، شیشتای وسطی، طبقه دوم، رتبتهم هم ادنا من الاوائل، اینا رتبهشون پایین تره، در واقع اینها شاگرد اون دسته اول هستن، یا همشون یا بعضیشون. جمیل الجمیل، جمیل ابن دراج که زیباست، مع ابانی، ابان چیه؟ ابان ابن عثمانه. والعبدلان، عبدلان کیا هستن؟ مسکان و عبدالله ابن بوکیر هست. ثم حمادانی، حمادان کی هستن؟ احسنت. و ستت الاخرى همو صفوان، صفوان ابن یحیاس، و یونس علیه مر رضوان، یونس ابن عبدالرحمن. ثم ابن محبوب، حسن ابن محبوب، کذا محمد، محمد ابن ابی عمر، کذاک عبدالله، ثم احمد، همچنین عبدالله ابن مغیره، بعد احمد ابن محمد ابن ابی نصر وزنتیس. بعد می فرماید و ما ذکرنا الاسح و اندنا، این چی که ما گفتیم بحر المروی، میگه ما اینو قبول داریم، اجماعی اینو قبول داریم. و شز قول من بهی خالفنا، اون اقوالی که با ما مخالفت کردن شاس هستن و نادرن. خب این که میگه اصح اشاره است یکی به اختلافی که با کشی داره کمو ابو بصیر مرادی هست با اون اسدی رو میگه، این مرادی رو میگه، سید بحرالعلوم مرادی رو میگه. من فکر میکنم بحرالعلوم ناظر به این روایت هم هست که خوندم براتون که در روایت میگه چهار تا از اوتاد هستن، لیس بختری رو میگه، بختری رو میگه. حالا شاید دیگه، حالا یکی هم اختلاف در اون ستای دیگه هستن که اشاره به اون قول حسن ابن علی ابن فضال و فضالت ابن ایوب و عثمان ابن عیسی که یکی حسن ابن محبوب مورد اختلاف هست با اون که اون ستا دیگه در کنارش قرار میگیرن، یکی هم چیه ابو بصیر اسدی مورد اختلاف هست. در یه موردش با هم دیگه اختلاف دارن. خب این هم صحبت، اینم توضیحی درباره این شعر که این شعرم بدیم آقای چیز که کپی بگیرن بعدن با آقایون بدن حفظشون هم کنید، به دردتون میخوره چون اصحاب اجماع رو بخواید پیدا کنید. خوبه. خب حالا مطلب هفتم، این حالا یکی یکی ما براتون میگیم دیگه، حالا الان همه اینا رو یکی یکی میگیم براتون توضیح میدیم. این 22 نفر رو کلن براتون یه اجمالی از خصوصیاتشون یه بیان میکنیم که اینو چون به دردتون تو همه فقه به دردتون میخوره، همیشه به دردتون میخوره. اولیش از همه مهمتر یعنی گل سرسبد اصحاب ائمه کیه؟ زراده ابن اعین هست. اعین نخونید، اعین. مطلب هفتمه. بله. معرفی اجمالی اصحاب اجمالی. این 22 نفر رو میخواییم اجمالا براتون چیه؟ معرفیشون کنیم. یه روایت خیلی قشنگ هستش که از معجزات امام صادق علیه السلام هم محسوب میشه که در رجال کشی صفحه 345 آمده که نقل میکنه که زراره نقل میکنه که امام صادق یه وقتی به من گفت که زراره من ان اسمک فی اسامل اهل الجنه به غیر الف، فرمود زراره من اسم تو رو تو اسامی اهل بهشت میبینم الف نداره، این زراره الف داره، این چجوریه قضیه؟ ولی کم اونجا که نوشته اسمت بدون الفه. قل تو نعم جو التفت، فرمود درست دیدید اون اسمم اونجا درسته، اسمی عبدربه که عبدربه هم چی نداره؟ الف نداره. ولکنی لقب تو به زراره، زراره لقبم هست اسمم نیست، اسمم همونه که تو لیست اهل بهشت نوشته شما دیدین، این همونه. بنابراین اسم زرارت ابن اعین عبدربه هست، بنده پروردگارش، بنده خدایش. کنیش ابوالحسنه و به قولی ابو علی و زراره هم که لقبشه. پدرش اسمش اعین بوده، اعین ابن سنسن، پدرش اعیان، جدش سنسن بوده. بله با سینه. پدر زراره که اعیان هست ایشون اصالتاً رومی بوده که ظاهراً در جنگ های اسلامی چیز میشه، اسیر میشه و اونجا برده شخصی از قبیله بنی شیبان میشه، پدر زراره. بعد از مدتی آزاد میشه و جدش هم آقای سنسن از راهبان روم بوده. معلوم میشه اینا خانوادگی آدمای چیزی بودن، آره آخونزاده به قولیشون بودن، از راهبان روم بوده که یه امان‌نامه ای داشته، گاهگاهی میومده برای فرزندش سر میزده و میرفته، یعنی برای نوش رو میومده میدیده، یعنی پدرش پسرش که اعیان بوده و نوش رو میومده میدیده و میرفته، از راهبای روم بوده. معلوم میشه بعد از اونم مسلمان نشده جدشون. حالا دیگه نجاشی میگه زراره از بهترین و سرامدترین یاران امام صادق و امام باقر بوده سلام الله علیهما. آدم ملایی هم بوده، فقه، کلام، شعر، ادبیات، علم قرائت جلوتر از همه بوده، در بحث و مناظره بی‌رقیب بوده. اینها چیزی است که در رجال نجاشی درباره او آمده. خدمتتون عرض کنم که حالا حرف زیاد ما انتخاب کردیم، بعضی از مسائلشو براتون میگم. همونطور که در عبارت کشی خوندیم، عبارت این بود که چیه درباره کشی، درباره زراره گفت چی؟ گفت اون شیشتا افقه الاولین هستن، بله، و افقه السته چی؟ زراره. شیشتاشون افقه الاولین هستن و افقه از همه چیه؟ زرار است. جاهز که ناسبی هم هست، ایشون از چون از نظر علمی سطحش خیلی بالا بوده، حتی مخالفان هم قبولش داشتن به علمیت. جاهز که عثمانی و ناسبی است، از معاندین شیعه هم هست، حتی از ذکر نام ائمه هم خودداری میکنه، در کتاب خودش از زراره با تجلیل و عظمت یاد میکنه. این معلومه خب این نشونه ملا بودنشه. نه دیگه، میگم به عنوان یه عالم. باز ابن ندیم در کتاب الفهرست خودش، اونجا که از فقها، علما و محدثین یاد میکنه، درباره زراره میگه در میان رجال شیعه به لحاظ فقه و حدیث و کلام شناخت مکتب تشیع بزرگترین اونهاست. بله، باز نجاشی علامه هلی از زراره به عنوان شیخ اصحاب ما در عصر خود مقدم بر همه اونها، که این عبارت قبلا هم باز نقل کردیم که گفتیم سرآمد اونها همون مقدم بر همه اونهاست، یاد کرد. در همه ابواب فقه ایشون ممتاز بوده، خصوصا اینطوری که بعضیا نقل کردن در بابهای میراث و فرائض. یه روایتی نقل شده از عمر ابن عزینه که از فقهای مشهور بصره بوده، این میاد پیش جناب زراره و کتاب میراثی داشته که میاد کوفه و به زراره میگه اساتید من احادیثی از امام صادق و امام باقر برای من روایت کردن که در این دفتر ثبته، یعنی من تو اینجا نوشتم، من این روایات رو بر تو عرضه میذارم، هر حدیثی که باطل باشد بگو باطل است و هر حدیثی که درست باشد بگو درست است. لازم نیست که حدیث و روایت بر من بخوانی، که منظور من با حدیث و روایت برآورده نمیشود، بلکه منظور من با فتوا و تشخیص تو حاصل خواهد شد. با این شرط عمر ابن عزینه کتاب احادیث کتاب خود را بر زراره عرضه داشت و در زیر هر حدیثی نظر او را ثبت کرد و احادیث عمر ابن عزینه در باب میراث و فرائض درج شده است، به ویژه کتاب کلینی که با صراحت و امانت شرح ماجرا را ثبت کرده، که این رو این در این گزیده کافی جناب آقای بهبودی نوشته. خدمتتون عرض کنم که در یه روایت دیگه هستش که عمر ابن عزینه پس از پایان درس از زراره میپرسد آیا این رأی شخصی توست که آیه کلاره را چنین تفسیر کرده ای، زراره با شکفتی پاسخ میدهد من به رأی شخصی خود فتوا بدهم، یعنی سؤال تعجب آمیزه، در این صورت فاجر و نابکار خواهم بود، من شهادت میدهم که این فتوا بر حق است و از جانب خدا و رسول خدا صادر شده. یعنی در این حد زراره پابند به مبانی بوده. باز یه روایت دیگری هست که میگه اسماعیل جعفی هست، میگه من با میسر ابن عبدالعزیز و جماعتی دیگر از فقها به مدینه رفتیم، زراره به ما فرمان داده بود، میگه ما رفتیم میخواستیم بریم مدینه مثلا در مسجد شجره محرم بشیم برای حج. اونجا زراره به ما گفت بود موقعی که میخوای احرام ببندی به نیت احرام حج احرام ببند. ما آمدیم و بله زراره به ما فرمان داد که هنگام عقد احرام به نیت حج لبیک بگوییم، پس از سعی و صفا و مروه آن را فسخ کنیم. یعنی قاعدتا باز اینجا عمره برای عمره تمتع، چه از مسجد شجره برای عمره تمتع باید نیت کنن. میگه زراره به ما گفتش به نیت حج چیز کنید، بعد که رفتی سعی صفا و مروه که نیتتون رو فسخ کنید دوره مثلا برای حجتون دوره احرام ببند. اما موقعی که به حضور امام باقر شرفیاب شدیم و در ذهن پرسیدیم که با چه نیتی باید احرام ببندیم، امام باقر فرمود به نیت عمره تمتع لبیک بگویید. حضرت فرمود نه، موقعی که میخواید در مسجد شجره بگویید. بدین جهت با عبدالملک برادر زراره ملاقات کردیم، گفتیم تعجب نمی کنی برادر زراره به ما گفت با نیت حج لبیک بگویید، و اینه که امام باقر میفرماید به نیت عمره تمتع لبیک بگویید. عبدالملک به حضور امام باقر شرفیاب شد و گفت قربانت شوم اگر آن حکمی را که با زراره در میان نهاده ای به این جماعت ابلاغ نکنی، مردم شیعه زراره دروغگو میشناسن که شو از خلاف از شما نقل کرده. امام باقر با خود زمزمه کرد و فرمود این مردم میخوان از هر یک جدا جدا و تک تک حکم خدا را بشنون، به اینا بگو دوباره با من ملاقات کنم. گفت بگو بیان دوباره. موقعی که ما دوباره امام باقر فرمود زراره درست گفته به نیت حج لبیک بگویید و بعد از صفا و مروه نیت خود را فسخ کنید، که معلوم بشه که این دست زراره این روایت حضرت بهشون گفته بوده این به خاطر تقیه اینجوری گفته، دوباره هم حضرت گفتش همونجوری که زراره گفت عمل کنید که زراره دروغگو محسوب نشه. لابد اینجور بود، لاغت در اون موقع اینجور بوده دیگه. بله خدمتتون عرض کنم که باز یه روایت شبیه این هست، سلمت ابن محرز هست یا محرز هست، همراه برادرش عبدالله به محضر امام صادق علیه السلام میرسن. میگه که این شخص میگه نفر لبنانی نقدینه خود را به من سپرد و گفت فقط من یک دختر دارم که با من زندگی میکند، سایر فامیل من در شام میزین، اینک آن مرد لبنانی مرده و تکلیف من چه خواهد بود؟ اون پول گذاشته، یه دخترم فرزند نداره، اینجا از نظر شرعی ارث به کی میرسه؟ ارث چی میشه؟ نصف ها؟ میگه اینجوری گفت امام صادق فرمود که نیم آن نقدینه را به دخترش تقدیم کن و باقی را برای فامیل او نگه دار. امام صادق اینجوری گفت. سلمت ابن محرز یا محرز میگه پس از بازگشت به کوفه حدیث امام صادق را با زراره در میان گذاشت. زراره به او گفت امام صادق از تو تقیه کرده، گفت از تو تقیه کرده، تمام نقدینه را باید به دخترش تقدیم کنی. اون اهل سنت میگن که به عصبه میرسه، اول تاثیر اون که ما قائل نیستیم که به عصبه نمیرسه. در این رابطه عبدالله ابن محرز حدیث امام صادق را برای سایر اصحاب اجماع عرضه میداره، رفت به دیگران هم گفت اینو، همگان فرمان میدن که تمام نقدینه را باز به دختر بده. در نتیجه سلمت ابن محرز تمام نقدینه را به دختر متوفا تقدیم میکنه. سال بعد اومد خدمت امام صادق، گفت آقا گری، گفت از ما هم تقیه، حالا شما تقیه میکنی، یعنی منم خلاصه نامحرم هستم، حکم واقعی رو به منم نمیگی؟ بله به ما بله. میگه قربانت شوم زراره و سایر فقها گفتن که امام صادق از تو تقیه کرده، باید تمام نقدینه به دختر اون لبنانی تقدیم کنی. من چنان کردم. امام صادق میگه کار خوبی کردی، من از تو تقیه نکردم. بلکه به خاطر تو تقیه. اینم یه نکته ظریفی هست. گاهی وقتا امام از راوی تقیه نمی کنه، ولی به خاطر راوی تقیه می کنه که مبادا فامیل او با خبر شدن و با حکم قاضی تو را تاوان کنن. گفت من به خاطر تو بیای اینو نقل کنی و بعد بیان فامیلش بیان خبردار بشن چیکار کنن، بیان تو را از تو بگیرن، با تو مشکل پیدا بکنن. باز در یه روایت دیگری هستش که بله میگه روز قیامت منادی صدا میزد حواری محمد ابن، هر یکی از امام ها رو میگن حواری، یعنی اصحاب خاصشون کیه، موقعی که صدا میزنه که حواری محمد ابن علی و حواری جعفر ابن محمد کجا هستن، در این هنگام عبدالله ابن شریک عامری و زرار ابن اعین از جابر میخواستن. یعنی دوتا از یاران خاص کی بودن؟ امام باقر و امام صادق بودن که یکی زراره هست. بله؟ نه، عبدالله ابن شریک عامری. باز شاهد دیگری که بر منزلت ویژه زراره از امام باقره اینه که زراره اجازه داشته از طرف حضرت که کتاب جامعه رو ببینه، که این کتاب کتابی بوده که با املای پیامبر به خط امیرالمومنین بوده. کسی کمتر کسی دیده، یکی از کسانی که دیده زراره هست. بله، محمد ابن مسلم هم بوده، ولی اینم بوده، این دوتا این کتاب رو دیدن. بله؟ نه، دست امام زمان علیه السلام هست. این از میراث خاص ائمه هستن. باز در یه روایت دیگری دارد که زراره میگه که من پیراهنی را که علی علیه السلام در آن به شهادت رسیده بود دست امام باقر دیدم. معلوم شد خیلی خصوصی بوده، در حالی که اندازه بالا تنش 3 وجب و پایین تنش 12 وجب بود و خون بر روی آن پاشیده بود. یعنی این چیزای خاص رو نشونشون میدادن. خب حالا ادامه بحث ان شاء الله باشه برای بعد. فر الله لنا و لكم ان شاء الله.